بریم چند تا پیامک بخونیم. آقای سعیدی از بازار رضای مشهد، به به، نوزیاره ما هم باشید. نوشتن که به هر حال 12 روز جنگ و پشت سر گذاشتیم، مردم نگران بودن، بازارم تو التهاب بود، ولی ما همچنان مثل گذشته با مردم برخورد کردیم، سعی کردیم هوای مردم رو داشته باشیم و قیمتها رو نذاریم که بیش از اون بالا برن با تأمین جنسی که داشتیم. خیلی هم عالی نذاشتن که جنس کم بیاد که بشه حالا قیمتها تکون بخوره.
هر کسی در حد خودشون کاری که میتونه رو تو این شرایط بعد انجام بده دیگه.
درسته. آقای محمدی از تهران نوشتن که به هر حال یک بحران 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، سعی کردیم تو بازار با مردم با صبوری برخورد بکنیم، کسبا با هم همدل بودن و سعی کردیم پایداری اقتصاد رو در بازار نگه داریم. احسن به شما، باری که شما بازاری واقعی هستید. نوشت 31 34 52 نوشتن که آزمونی که خیلی ازش سربلند بیرون نمیاد و ما سعی کردیم سربلند ازش بیرون بیاییم. ما هم سنفامون کاش می نوشتن که کاسیبشون چی هست،
بله نوشتن
گفتن که بنده و هم سنفامون سعی کردیم قیمت ها رو ثابت نگه داریم و اجناس رو همیشه کامل نگه داریم، نذاشتیم کمبود جنس و مردم احساس بکنن.
بسیار عالی. ولی خانم نوازنی کلن ملت ایران تو این ایام سربلند بیرون،
بله اون که سر جای خودش. ۹۸۲۰۷۲ گفتن که ما در 12 روز بحران بار دیگه ثابت کردیم که میشه اقتصاد رو هم مردمی اداره کرد.
بسیار.
شماره 0917-3508 گفتن در روزهای آرام همه می فروشن، اما در روزهای سخت فقط بعضی ها می مونن، اونه که کنار مردم ایستادن نه روبروی اونها. واقعا قشنگ نوشتین، آفرین به شما. خیلی متشکرم بابت این پیام های آیلی، بابت این شنونده های درجه یک برنامه از شنبه.
روی دل فریر بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه ماه تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مسته مسته روی تو هم ای جان، تو به من که در آرزوی تو هم ای جان، مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم، این که باید چی کنم با دل دیوانه بمانم، من تمام و کمال ایران تو در همه ها، چشم شافریت گنجینه ی دل بریم، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم، مست خودش نیست. مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیگارم و خواب تو هم. این که باید چی کنم، عادل دیوانه بمانم. من تمام و کمال حیران تو در همه ها، چشم شافریت گنجینه ی دل بریم. یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم.
شنونده های عزیز، من میگم که حالا میونه همه این صحبت ها،
بله.
آقا جان بیم کتاب بخونیم.
کتاب بخونیم، بله. بله.
نه فقط برای دونستن ها، برای دیدن دنیا از پنجره تازه، برای نفس کشیدن در هوای فهم و ادراک.
چقدر سنگین بود این جمله.
خیلی بخونم. خیلی لذت
بود. کتاب بخونیم، منم بگم دیگه، کتاب بخونیم، چون ذهن بی کتاب مثل مغازه‌ایه که چراغش خاموشه.
فکر اصلا پایینه.
بله، هست ولی دیده نمیشه.
بله. بخش از شنبه کتاب بخونیم و دوستان خیلی استقبال کردن.
بله.
و تشکر میکنن وقتی کتاب معرفی میکنیم. خانم لیلا کمالزاده عزیز کتاب خیلی قشنگ معرفی میکنن. و این که چه کنیم دیگه، بالاخره این بخش طرفدارای خودشو داره.
بسیار عالی. و اینم بگیم که کتاب خوندن رو بندازیم به اون شنبه ای که معلوم نیست کی و کجا و کی میاد.
خداییش از همین شنبه. بله. بریم کتاب بخونیم.
از شنبه
کتاب بخونیم.
کتاب بخونیم.
سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان عزیز. به برنامه امروز و معرفی کتاب کاربردی و جذاب دیگر خوش اومدید. کتاب امروز ما کتاب استخدام موفق استعدادها اثر ویلر و خاطرت است. در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای موفقیت پایدار نیازمند نیروی انسانی توانمند، متعهد و خلاق هستند. دوران آگاهی ساده استخدام و مصاحبه‌های سطحی گذشته. حالا برای جذب بهترین ها، سازمان‌ها باید خودشون رو از نو تعریف کنند. کتاب استخدام موفق استعدادها راهنمای جامع و کاربردیه برای اینکه چطور در دنیای امروز استعدادهای برتر را شناسایی، جذب و حفظ کنیم. نویسندگان این کتاب از زوایای مختلف به موضوع استخدام نگاه کردن، از برند کارفرما گرفته تا تحلیل داده و تجربه داوطلب. اونها بر این باورند که استخدام موفق فراتر از یک فرآیند ساده است. این کار یک استراتژی حیاتی برای رشد و بقای سازمان هاست. در ادامه به مهمترین نکات این کتاب می‌پردازیم. درک بازار استعدادها. نویسندگان تاکید می‌کنند که برای استخدام موفق ابتدا باید بازار کار را بشناسیم. درک روندهای جهانی، تحلیل رقبا و شناخت رفتار نسل‌های جدید به ویژه نسل زد در انتخاب شغل از ارکان اصلی موفقیت در استخدامه. اونها هشدار می‌دهند که روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیستند و سازمان‌ها باید همگام با تحولات تکنولوژیک و اجتماعی حرکت کنند. برندسازی کارفرمایی. یکی از نکات کلیدی کتاب اهمیت تصویر ذهنی شرکت برای داوطلبانه. افراد مستعد فقط به دنبال حقوق و مزایا نیستند. اونها میخوان بدونن که در چه محیطی کار خواهند کرد، چقدر امکان رشد دارند و آیا ارزش‌های سازمان با ارزش‌های شخصیشان همراستاست یا نه. ایجاد یک برند معتبر و جذاب به عنوان کارفرما قدرت سازمان را در جذب استعدادها چند برابر میکنه. استفاده از فناوری و تحلیل داده ها. یکی از بخش‌های نوآورانه کتاب پرداختن به ابزار دیجیتال و فناوری‌های نوین منابع انسانی است. از سیستم‌های ردیابی متقاضی گرفته تا الگوریتم‌های تحلیل رزومه، هوش مصنوعی و داده کاوی، همه به استخدام هوشمندتر کمک می‌کنند. نویسندگان میگن تصمیم‌گیری در استخدام نباید صرفاً بر اساس حدس و گمان باشه، بلکه باید بر شواهد و تحلیل دقیق داده‌ها انجام شه. تجربه متقاضی بخش قابل توجهی از کتاب به تجربه داوطلب اختصاص داره. اینکه یک فرد در طول فرآیند استخدام چه احساسی داره، تا چه اندازه با احترام و دقت با او رفتار میشه و چقدر سازمان به وضوح و شفافیت با او ارتباط برقرار میکنه. نقش تعیین کننده در پذیرش یا رد پیشنهاد شغلی داره. حتی اگر فردی استخدام نشه، تجربه مثبت اون میتونه باعث تبلیغ سازمان در شبکه‌های اجتماعی و محیط‌های کاری شه. توسعه استعدادها. نویسندگان به نکته مهمی اشاره می‌کنند. استخدام تازه آغاز ماجراست. اگر سازمانی نتونه نیروهای توانمند خود رو نگه داره و مسیر رشد براشون فراهم نکنه، در عمل هزینه‌های استخدام رو هدر داده. از این رو توجه به انگیزش، یادگیری، پیشرفت شغلی و فرهنگ سازمانی سالم برای حفظ استعدادها ضروریه. کتاب استخدام موفق استعدادها یک کتاب کاملا عملیاتی، آینده نگر و سرشار از مثالهای واقعیه. چه مدیر منابع انسانی باشید، چه کارآفرین یا حتی مشاور توسعه کسب و کار، این کتاب به شما کمک میکنه تا فرآیند استخدام رو متحول کنید و به یک مزیت رقابتی تبدیل کنید. از اینکه این هفته هم همراه ما بودین از شما بسیار متشکرم. هفته با نشاطی رو به همراه کتاب کتابخانه برای شما آرزومندم. خدا نگه.
خب بخش از شنبه کتاب بخونیم هم شنیدین. خیلی متشکریم از خانم لیلا کمال‌زاده عزیز. همچنان کنار از شنبه رادیو اقتصاد باشید که کلی حرف واسهتون داریم.
دنیا منتظر ما نمیمونه. اگه یاد نگیریم، اگه نو نشیم، اگه مشتری ها رو نشناسیم، عقب میمونیم، نه فقط از رقبا، از زمان.
دقیقاً. بازار همیشه در حال حرکته، مثل زمان میمونه. ثانیه ها که نمیمونن از حرکت.
بله.
یا باهاش پیش میری یا زیر پاش خدای نکرده له میشی. نباید از کسب و کار عقب مون، حتی یک روز.
دقیقاً. کسی که امروز یاد نگیره، فردا دیگه جاش رو از دست داده. کسب و کار مثل دوچرخه ایه که اگه رکاب نزنی میفتی زمین.
بله، حالا تا نظر کارشناسا چی باشه. رسیدیم به بخش عقب نمونیم و میخواییم بریم در خدمت جناب آقای دکتر علی شهابی، کارشناس کسب و کار باشیم که به خصوص در حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ ها ایشون نظریه های فوق‌العاده کاربردی دارن که ما همیشه ازشون یاد میگیریم. آقای دکتر شهابی سلام و عرض ادب. چقدر خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من هم خوشحالم که در خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه هستم. امیدوارم که این ایام براشون ایام خوبی باشه و بتونن خودشون رو از فضای بحرانی که احتمالاً همه ماها درگیرش هست بتونن خیلی خودشون راحت گذر بدن.
بله، انشالله که همینطور باشه. به هر حال میگن که یکی از سرگرمی های زندگی، بزرگ زندگی، کار کردنه. واقعا اگر همیشه سرمون گرم باشه آقای دکتر به کار کردن، که حالا یه بخشیش رو اسمش رو بذاریم کسب و کار، این بحران ها رو به هر حال اثر میگذرونیم بدون تنش و استرس و بدون این که به هر حال اذیت بشیم یا کار زندگی و کسب و کارمون عقب بیافتیم. خب این دوران چطور بود؟ چطور گذشت به کسب و کارهای نوپا جناب دکتر؟ و اینکه به خصوص استارتاپ ها در این بحران ها چگونه باید برخورد بکنن و چطور باید کسب و کار خودشون رو بدون اینکه عقب بمونن همچنان سر پا نگه دارن؟
بله، قطعا باید اینجوری باشه. حالا ما در واقع مسیر روز فناوری اطلاعات هم هستیم. دو روز آینده.
آفرین به شما. عزم بفرمایید.
سلامت باشید. به حال در حوزه فناوری اطلاعات طبیعتاً اتفاقات خیلی مداوم داره تکرار میشه و این تکرار اتفاقات چیزی نیستش که ما رو محدود کنه به یک بحرانی مثل حالا این بحرانی که اخیراً پشت سر گذاشتیم. ما
بله.
وقتی یک کسب و کار شروع میکنیم ریسک مثبت داریم، یعنی به هر حال استرسش رو داریم، به هر حال رقبا وقتی ورود میکنن یا بحث کمبود منابع مالی به وجود میاد، تغییرات اقتصادی، رقابت هایی که حالا میتونه یه مقدار شکلش عوض بشه، تغییر تو نیازهای بازار حتی به وجود بیاد، مود عوض بشه یا چیزهای مختلف، اینا بحران‌هایی که کسب و کارها همیشه باهاش روبرو هستن و خب بعضی‌هاشون رو از قبل میتونن پیش بینی بکنن، بعضی‌هاشون قابل پیش بینی نیستن، یک دفعه آنی ظاهر میشه. اما نباید این حس رو داشته باشیم که این بحران‌ها قراره یک کسب و کار رو کلا از پا در بیاره، چون چالش‌های کسب و کارها از زمان شکل‌گیریشون بوده. صرفا باید نگاهشون عوض بشه که خب حالا اگر زنجیره تامین رو بلد بودم مدیریت کنم، خب مشکلاتی هم که توش به وجود میاد ممکنه یک قسمتی از کار من رو مختل کنه برای مدت زمانی، چگونه اونو تغییر بدن. بعضی وقتا حتی باید از فرصتاش استفاده کنن. خب توی این ایام ما میدیدیم بعضی از کسب و کارها شکل کارشون عوض شد، حتی ارتباط بیشتری گرفتن با کسب و کارهای مکمل خودشون به خاطر اینکه بتونن دسترسی بیشتری رو برای مشتریانشون فراهم بکنن.
درست.
که هم کسب و کار زنده بمونه، همین که بالاخره مشتریا بتونن از اون بستر بهره برداری بیشتری بکنن. پس توی این فرصت‌ها باید دقت کنیم ما میتونیم هم به بازارهای جدید فکر کنیم، هم تقویت روابط و مشتریان سابق داشته باشیم، هم همکاری و شراکتمون رو توسعه بدیم. طبیعتاً خلاقیت و نوآوری هم تحت بحران همیشه زیاد بوده، یعنی برای همه ما حالا چه در کسب و کار چه در زندگی فردی همیشه بیشتر بوده. چالش‌های بزرگ معمولاً فرصت‌های خوبی رو هم برای ما ایجاد می‌کرده. اگه با نگاه مثبت نگر در واقع این مسیر رو بخوایم دنبال کنیم، من فکر می‌کنم بحث تبدیل بحران به فرصت خیلی میتونه هوشمندانه و خلاقانه دنبال بشه، البته با توجه به اینکه باید استراتژی داشته باشیم و بتونیم تحلیل درستی از شرایط بکنیم. من پیش بینیم اینه که این ایام خب شرایط به سمتی رفتش که ما در کسب و کارها یا این کارا رو کردیم یا اگه نکردیم تا دیر نشده باید انجام بدیم. یکی تحلیل وضع موجوده، باید شناسایی مشکلات بکنیم و نقاط قوت و ضعف خودمون رو خوب بشناسیم که بتونیم اون مشکلاتی که برای ما پدیدار شده رو سریع‌تر ازش گذر کنیم. یکی تطبیق و نوآوریه که باید بتونیم تغییر مدل کسب و کارمون رو تو این شرایط ایجاد بکنیم. یعنی اگر شده محصولمون رو قبلا به فرض مثلا از طریق اینترنتی میفروختیم، حالا شبکه اینترنتی ما مختل شده، بتونیم تلفنی بفروشیم، بتونیم حتی حضوری مثلا بفروشیم. باید نوع نگاهمون رو با شیوه یا توسط یک کسب و کار دیگه‌ای حتی عرضه بکنیم. و بعد تقویت ارتباطاته که مشتریامون رو یادمون نره، یعنی بتونیم تعاملمون رو باهاشون حفظ کنیم و انتظاراتشون رو برآورده کنیم و براشون اتفاقاً آفرهای بیشتر، تبلیغات بیشتر و در واقع تخفیف‌های بیشتری رو قرار بدیم که اون جامعه خودمون رو بتونیم در کنار خودمون نگه داریم که سرمایه اصلی ما همین‌ها هستن. و خصوصاً در منابع انسانیمون طبیعتاً نیروهای کاری ما هم نیاز دارن که به آرامش برسن، باید آموزش توسعه براشون همزمان دیده بشه و اون فرهنگ سازمانی مثبت، اون انگیزه روحیه اینو از بین نره. باید سعی کنیم که بالاخره به این مسیر هم کمک بکنیم. و بعد شراکت ها باید باشه، استفاده از فناوری باشه و برای آینده هم برنامه‌ریزی باشه. ما برای اینکه بحران رو به فرصت تبدیل کنیم و اون رو با نگاه فرصت در واقع بهش ببینیم، باید بتونیم یه تفکر استراتژیک انعطاف پذیر و خلاق داشته باشیم. ما در همه چیزها، نه فقط در کسب و کار، در سیاست هم حتی همینه، در حکمرانی هم همینه، ما باید بتونیم تفکر استراتژیک انعطاف پذیر رو تاباور داشته باشیم. باید بتونیم از فضا استفاده کنیم و از اون بهره برداری بکنیم، حتی اگر میگم این چالش میتونسته برای ما آسیب زننده باشه یا مضر بوده، تبدیل بشه به یه چیز خیلی خوب. یعنی بعد از اون شرایط خیلی مثبت بشه و بتونیم از روندها استفاده کنیم تا تغییرات احتمالی برای ما امیدبخشتر هم باشه انشاءالله.
درسته. آقای دکتر شعبی خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. عرض کنم که خب به هر حال یه سری مشکلاتی تو این چند وقت پیش اومد. مثلا ساده ترینش، حالا نمیخوام بگم خیلی هم ساده است، نه خیلی هم حالا در این حال بزرگم هست، مسئله قطعی اینترنت بود، ضعیف شدن نت بود و خیلی ها واقعا کسب و کارشون کند شد. بعضی از مشتریاشون دل سرد شدن و بعضی از مشتریاشون از دست دادن و به دنبالش برخی از این حالا کسب و کارها اولین کاری که به نظرشون رسید این که بیان مثلا تعدیل نیرو بکنن، نیروها رو کم بکنن، در صورتی که میتونستن فکرهای دیگه ای داشته باشن. بعضیاشون هم اومدن یه مقدار رو آوردن به کارهای سنتی انجام دادن، مثلا تلفنی سفارش ها رو گرفتن. چی کار میتونن بکنن افراد در چنین مواقعی، به خصوص اینکه اینترنت الان دیگه خیلی حرف اول رو میزنه در کسب و کارهایی که در فضای مجازی هستن یا در سایت ها هستن؟ بفرمایید.
بله طبیعتا میدونید خب اینترنت الان شده یه مسیری که باید ازش استفاده کنه، اما فناوری‌های غیر اینترنتی اولا که باید دقت کنیم، بحران ها میتونن کوتاه مدت و بلند مدت باشن. بحرانی که ما درگیرش میشیم معمولا خب بحران کوتاه مدته. تو بحران های کوتاه مدت دنیا کسب و کارهای بزرگ زمانی که دچار این بحران ها شدن اتفاقا هزینه بیشتری تو اون زمان کردن. حالا من برند خاص رو نمیخوام مثال بزنم، ولی دوستان اگه سرچ بکنن تو بحث دیسراپشن تکنولوژی یا تکنولوژی های ساختار شکن، میبینن که خیلی وقتا کسب و کارها در مرحله افول و در واقع شکست جدیشون اومدن سرمایه گذاری کلان کردن یا هزینه کردن برای نگهداشت مشتری و توسعه بازارشون و در نهایت بعد از یه مدت کوتاه هم اون ضررهای گذشته برطرف شده، هم که توسعه بازار بهتر داشتن. حالا اتفاقی که میخواد بیفته و فکر میکنم مثلا تو این مسیر باید جدی بهش نگاه بشه، اینکه ما توسعه روابطمون با مشتریامون بیشتر باشه. درسته که از بستر اینترنت شاید نتونیم این کار رو بکنیم، یا بستر اینترنت چون هی قطع و وصل میشده به هر حال کار ما رو سخت میکرده، اما میتونیم تجربه مشتری مثبت ایجاد کنیم. یعنی مشتری با توجه به اینکه در طی زمان مثلا یک ساعت دو ساعت ممکنه به فرض میگم حالا در بستر این شرایط به اینترنت دسترسی داشته تو این ایام یا حالا موارد مشابه این، باید بتونیم یه کاری بکنیم که تجربه مشتری مثبت بشه. یعنی اگر به من دسترسی پیدا کرد یه چیزی من براش داشته باشم که تشویقش کنم که بتونه به دیگران هم این سرویس رو همزمان ارائه بده، یعنی فروشش رو، فروش خودم رو، توسعه شبکه ارتباطی و شبکه سازی با مشتری هام توسعه بدم. یعنی من بتونم استفاده کنم از ارتباط شخصی مشتری خودم که به خانواده و آشناهای اونها هم بشه یه مشتری جدید برای من، به اونها هم بفروشم. اگرم طولانی تر باشه این بحران ها، خب طبیعتا باید با نگاه این که توی سری ایونت ها، یه سری رویداد ها، بازاریابی های چهره به چهره بکنم، باید بتونم از تبلیغات سنتی مثل گذشته حالا بیشتر استفاده کنم ولی با نگاه جدیدش، یعنی مثلا کاتالوگ دیجیتال در واقع اضافه بشه، سیستم های پرداخت غیر آنلاین اضافه بشه. یعنی مثلا با شکل های مدرن تر میشه این کارو کرد که وابسته به اینترنت هم نباشه، اما خب بالاخره نمیتونیم بگیم که اینترنت جایگاهش تغییر کرده، نه اون جایگاه رو داره و باید بهش خیلی دقت
کنیم. حالا برای اون حالا اینترنت که نمیشه که هیچ وقت مثلا همیشه قطع بشه، ولی مقطعیه، ولی اینکه شما فرمودین برای اون بازه زمانی ترفندی داشته باشن، فکری داشته باشن، ایده‌ای داشته، یه ایده اجرایی داشته باشن، این خیلی خوبه که همچنان حتی اگر که لنگ بزنیم ولی خب ادامه بدیم تا دوباره اوضاع مثل قبل بشه.
دقیقاً.
خب آقای دکتر اگر صحبت پایانی داریم ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. سلامت باشین. من همونطور که به کسب و کارها میگم همیشه باید امید و انگیزه داشته باشن رشد کنن، به مردم هم همینو میگم، میگم که باید همیشه امید و انگیزه داشته باشیم و اون نگاه انعطاف‌پذیر و تاب‌آور رو در خودمون تقویت کنیم که بتونیم با شرایط مختلف خودمون رو به هر حال وفق کنیم و امید داشته باشیم. من امید دارم به آینده کشورمون و امیدوارم که همین جوانهای ما قطعا کشور رو به بهترین شکل در همه شرایط مدیریت میکنن، همونطور که زیست بوم استارتاپی کشور رو تونستن خوب دنبال کنن و در دنیا ما رو طرفدار کردن، قطعا در حوزه‌های دیگه هم این اتفاق خواهد افتاد.
همینطور خواهد شد. جوانان ما بسیار باهوش و خلاق هستن و وطن بزرگمون، سرزمینمون ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی داره و در آینده بیش از اینها از این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر علی شهابی، کارشناس کسب و کار، که مثل همیشه ازشون آموختیم. مراقب خودتون باشین. متشکرم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. همچنان شنونده برنامه از شنبه باشید.
کشور حماسه های بی نظیر، سرزمین رودهای پرخروش، لاله های تشنه بهار زاد، سرهای پاک آسمان بدوش،
پاک آسمانی پرند بخیر، آستاه سر
ستارگان پاک باز، موتن عقاب‌های سرفراز، زیر چتر پرچم سرنگ تو زندگی تنفس خوش بهار، هر درخت یک حضور با شکوه، هر پرنده یک صدای ماندگار، جنگل شکفته در کلاف ابر، سرزمین زخم خورده کبیر، باغ‌های قد کشیده و صبور زیر تازیانه های زمهری شکوفه سایه گستر و ستر در هجوم فصل‌های برگریز قبله گاه عاشقان راستی سرزمین
برنامه از شنبه در خدمت شما هستیم، در حالی که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. در شرایط بحرانی وظیفه کسب و کارا در قبال مردم چیه؟ آیا وقت بحران فروشنده باید فقط دنبال بقای خودش باشه یا کنار مردم بیسته؟ که البته باید کنار مردم بیسته. مسئولیت اجتماعی چی میشه؟ انصاف چی میشه؟ همدلی، حمایت و همه اینها میگنجه در خلق و خوی یک کاسب با انصاف که میتونه این شرایط بحرانی رو در کنار مردم سپری بکنه.
خانم رمضانی، مثل این که دادن تخفیف یا خدمات حمایتی.
تخفیف خیلی خوبه. من از زمینو.
آره، یعنی این که من کنار شما هستم، شرایطتون رو درک میکنم.
بله.
اگه کاری از دستم بر بیاد در حد خودم، در حد توانم واسهتون انجام میدم.
حتی گفتنش هم خوبه، حتی اگه به مرحله عملم نرسه آقای رزاقمه. تعطیلی‌های ناگهانی به معیشت کارکنان آسیب میزنه. خب واقعا انکارناپذیره. باید با برنامه ریزی مثلا فعالیت ها رو حتی به صورت محدودم ادامه داد. این خیلی مهمه. ادامه دادن خیلی مهمه.
دقیقاً. نشون دادن همدلی واقعی مثل شنیدن دغدغه های مشتری ها، دادن وقت بیشتر برای پرداخت، چه اشکالی داره؟ اگه توانشو داریم، آقا نداری، تو دو تا قسط بده، هفته دیگه بده، سر برج بده.
بله،
حتی
بله.
همونطور که شما گفتید، بعضی وقتا گفتنش هم آرامش بخشه.
گفتنش هم آقا جان خوبه. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقال مثلا پیام‌های مثبت.
بله.
تشویق به همبستگی، جلوگیری از دامن زدن به ترس هم میتونه در شرایط بحران خیلی مؤثر باشه. میدونین مثلا اگر یه نفر کاسب معتمد یه محله،
بله،
بقیه روش حساب میکنن، رو حرفش هم حساب میکنن. مثلا میگن فلانی همینطوری یه حرفی رو نمیزنه، اگر که داره این موضوع امیدوار کننده رو راجبش صحبت میکنه، اگر که امید بخش و مثبت داره صحبت میکنه، انگاری که مردم بهش اعتماد دارن تو کار کسبی.
دل هم بقیه رو قرص میکنه.
بله، بقیه رو قرص میکنه، اینجا هم بهش اعتماد میکنن و این خیلی مهمه. متشکریم از این پیام های خوبتون، این پیام های خیلی خودمونی و دلنشین. مثل بیبی شهربانو خانوم گفته که ما که همه همسایه هامون رفتن شهرستان، ولی من تنها بودم تو ساختمون و من فقط میتونستم از بقال سر کوچه‌مون خرید بکنم. این سوپری کوچیکیه که هرچی میخواستم تلفن میزدم برام میآورد. خدا خیرش بده. دست بقالی سر کوچه‌تون درد نکنه، همون سوپری کوچیکه.